أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در نقد و بررسی فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی بود در بخشهایی از کتاب تفسیر المیزان، در اینکه قرآن به تنهایی خودش کافی است برای فهم آیات و روش تفسیر آیه به آیه. در این زمینه عباراتی از ایشان از تفسیر المیزان جلد اول و جلد سوم اشاره شد و بیان فرمایش ایشان و نقدش گذشت. در ادامه نکته ای رو میخواستم عرض کنم، البته مفصلش رو ما در بحث خارج اصول اشاره کردیم، ولیکن اشاره بیشتری که بخوایم بکنیم اینه که در بحث حجیت خبر واحد که از مهمترین مباحث اصولی است، در اونجا ادله اربعه ای منکران حجیت خبر واحد آوردن و از جمله ادله روایات، یعنی در واقع یکی دلیل عقل که از جمله ادله منکرین حجیت خبر واحده، که خب مفصل پاسخهایی به این دلیل داده شده، و همچنین دلیل دیگری که در این زمینه هست دلیل نقلی است که میایم وارد میشیم و ادله منکران حجیت خبر واحد توائفی از روایات که این توائف رو مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 در ابواب صفات قاضی باب 9 آوردن. طائفه اول، ما تدل علی عدم حجیت خبر الواحد اذا کان مخالفا للکتاب او السنه. پس طائفه اولا اون طائفه ایست که میگن خبر واحد اگر مخالف کتاب یا سنت باشه حجیت ندارد. طائفه دوم، ما تدل علی عدم حجیت خبر الواحد اذا لم یکن موافقا للکتاب او السنه. اولی چی بود؟ اگر مخالف کتاب یا سنت باشه حجت نیست. دومی چیه؟ اگر موافقی از کتاب یا سنت نداشته باشه حجت نیست. طائفه سوم، ما تدل علی عدم حجیت خبر الواحد اذا لم یکن علیه شاهد من الکتاب او السنه. پس هر سه دلالت بر عدم حجیت خبر واحد دارد. اولی اذا کان مخالفا للکتاب و السنه، دومی اذا لم یکن موافقا للکتاب او السنه، سومی اذا لم یکن علیه شاهد من الکتاب او السنه. مقتضای طائفه اولا اینه که حجیت خبر واحد منوط به عدم مخالفت با کتاب یا سنته. مقتضای طائفه ثانیه حجیت خبر واحد در صورتی است که موافق از کتاب یا سنت بایش داشته باشیم. مقتضای طائفه ثالث حجیت خبر واحد منوط به وجود شاهدی برش از کتاب یا سنته. این سنتی هم که اینجا میگیم یعنی سنت قطعیه و الا خود خبر واحد از سنت دیگه. نه، نتیجه سه طائفه چیه؟ اینه که خبر واحد به عنوان اولی حجت نیست، اما به عنوان ثانوی میتواند حجت باشد. عنوان ثانوی چیه؟ اینه که مخالف کتاب یا سنت نباشد یا موافق کتاب یا سنت باشد یا شاهدی از کتاب یا سنت داشته باشد. روشنه؟ پس در حقیقت حجت میشه اون کتاب یا سنت، نه خود خبر واحد. روشنه؟ چون اولیشی بود که مخالف کتاب یا سنت نباشه، دومیشی بود که موافق کتاب یا سنت باشه، سومی بود که شاهدی از کتاب یا سنت داشته باشه. خب این روایات رو ما در سر جای خودش مفصل بحث کردیم و گذشت، ولی در این حال اینجا هم اشاره می کنیم. در بحث بررسی این روایات نکته اولی که اشاره می کنیم اینه که در ابتدای بحث حجیت خبر واحد گفته می شود، حالا شما به نظرم چون عقب می افتید و اینها آقایون دقتونم تقریرش میاد انشاءالله، در بحث حجیت خبر واحد نزاعی که ما داریم اولا شامل خبر مستفیض هم میشه، فقط خبر متواتر از دایره نزاع ما خارجه. اونم دلیلش اینه که خبر متواتر چیه؟ شرایط حجیتش به گونه ایست که خبر متواتر قطع آوره، اصلا از محل کلام خارجه. اما خبر مستفیض داخل در محل بحث هست. حتی خبر مستفیض چون ظنش قوی تر از ظن حاصل از خبر واحده، ولی در عین حال داخل در نزاع حجیت ما هست. چه خبر مستفیض رو ما از اقسام خبر واحد بگیریم چه از اقسام خبر واحد نگیریم، در کنارش قسیم خبر واحد باشه. پس خبر مستفیض چه قسمی از خبر واحد و چه قسیمی از خبر واحد باشه داخل در محل نزاع ما هست. از مستدلین سوال میکنیم، اینایی که گفتن حجیت خبر واحد منوط به این سه چیزه، بعضی ها گفتن حجیتش منوط به عدم مخالفت با کتاب و سنته، بعضی ها گفتن حجیت خبر واحد منوط به موافقت با کتاب و سنته یا سنت، بعضی ها گفتن حجیتش منوط به وجود شاهدی از کتاب یا سنت برشه. ما از اینها سوال میکنیم
چرا داخل در خبر
واحد میگیم با اینکه فرمودیم زندش بیشتر و خلاصه چرا داخل در خبر؟ اصلا ما عرض کردیم، گفتیم من محل کلام ما خبر غیر مفید علمه. حالا خبر غیر مفید علم خبر مستفیض رو هم شامل می شود، چه خبر مستفیض داخل در خبر واحد باشه چه نباشه، ولی بالاخره مفید علم نیست، خبر متواتر نیست. حالا دقت کنید در اینجا ما، خب حالا ما عرض میکنیم که از آقایانی که حجیت خبر واحد رو منوط به یکی از این سه حالت کردن، ما از اونها سوال میکنیم، میگیم آیا استدلال شما به این طائفه از به اصطلاح روایات استدلال به وسیله خبر واحده یا عنوان دیگری داره؟ یعنی شما که میگید که خبر واحد در صورتی حجته که مخالف کتاب و سنت نباشه یا موافق کتاب و سنت باشه یا شاهدی از کتاب یا سنت داشته باشه، ما بهشون میگیم استدلال شما به این طوائف از روایات آیا از باب استدلال به وسیله خبر واحده یا عنوان دیگر داره؟ خب اگر به وسیله خبر واحد دارید استدلال میکنید بر این مطلب، خب پس معناش اینه که برای عدم حجیت خبر واحد به خود خبر واحد استدلال کردید. روشنه چی دارم عرض میکنم؟
ادله نقلیتون چه نوع دلیل
نقلی؟ آره، اگر خبر واحده یعنی از روی خبر واحد به دست آوردید که حجیت خبر واحد منوط به موافقت کتاب یا سنت یا اون دو تعبیر دیگر، خب شما با خود خبر واحد شرط گذاشتید برای حجیت خبر واحد که شد دوری. که روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس لابد باید عنوان دیگری باشه، یعنی چون چند طائفه شدن و هر طائفه ای هم چند روایت داره، پس ممکنه بگیم از مجموعه این روایات تواتر استفاده شود، یعنی با خبر متواتر ما میخوایم شرط بگذاریم برای حجیت خبر واحد. اینجوری میشه دیگه. خب البته اینجا تواتر لفظی نیست، تواتر معنوی هم نیست، حد اکثر میشه تواتر اجمالی، چون ما علم اجمالی داریم که بعض از این روایات از معصوم صادر شده ولو نمیدونیم کدوم روایته. حالا اثر تواتر اجمالی چیه؟ دقت کنید تقاضا میکنم. اثر تواتر اجمالی در فقه و معذرت میخوام در اصول خوندیم باید قدر متیقن از این روایات رو اخذ کنیم، چون در تواتر لفظی و معنوی همون چیزی که از لفظ یا معنا استفاده کردیمه، اما در تواتر اجمالی باید اخذ به قدر متیقن کنیم. چرا اخذ به قدر متیقن کنیم؟ چون دلیلی بر صدور بیشتر از او وجود نداره. تواتر اجمالی یادتونه در کفایه خونده بودیم، مثلا میگیم 30 روایت داریم که یقینا یکی دیگه از این روایات حتما از معصوم صادر شده. خب دائره این روایات رو چجوری بسنجیم؟ بعضی از این روایات حجیتشون چیه؟ دائرهش وسیعه. بعضی ها دائره معذرت میخوام یعنی دلالتشون و مدلولشون دائرهش وسیعه، بعضی ها دائرهش محدودتره. کدام مدلول رو باید اخذ کنیم؟ مدلولی که قدر متیقنه. خب حالا مستدلین بر این سخنی که داریم عرض میکنیم، اینا تواتر لفظی که ندارن که ما متواتر لفظی داشته باشیم در روایات که بگه روایتی حجت است که موافق کتاب یا سنت باشه یا مخالف کتاب و سنت نباشه یا شاهدی از کتاب یا سنت داشته باشه. در این مقوله تواتر لفظی که نداریم، تواتر معنوی هم نداریم، چون مفاد این روایاتی که شرط گذاشتن برای حجیت خبر واحد سعتن او زیقن چیه؟ متفاوته. پس لذا باید تواتری که اینجا محل کلامه تواتر چی باشه؟ اجمالی باشه. در تواتر اجمالی هم عرض کردیم باید مراجعه کرد به قدر، بگید متیقن. قدر متیقن از چی؟ روایاتی که از این روایات میخوایم شرط حجیت خبر واحد رو استفاده کنیم. حالا قدر متیقنشون چیه؟ هر کی گفت میگه روایاتی که مخالف کتاب و سنت باشه رو باید گذاشت کنار. این دیگه قدر متیقنشه. روشنه چرا قدر متیقنه؟ چون یک دسته گفت موافق لازمه داشته باشه، دسته دوم گفت شاهد لازم داشته باشه، شاهد داشته باشه از کتاب یا سنت، دسته سوم گفت که باید مخالف نباشه. این دائرهش زیقتره از اون دوتای اوله، چون ممکنه که موافق نداشته باشه اما مخالفم نباشه، یا شاهدی هم از کتاب و سنت نداشته باشه. پس قدر متیقن از این روایاتی که شرط میگذارن برای حجیت خبر واحد، قدر متیقنش میشه روایاتی که مخالف با کتاب هستن باید این روایات رو گذاشت کنار. خب با این بیان ما به مستدل بر این بر وجود شرط در حجیت خبر واحد میگیم دلیل شما پس شد اخص از مدعاتون. چرا دلیلتون اخص از مدعا شد؟ چون مدعای شما اینه که اصلا خبر واحد حجت نیست، اما دلیلتون پرش جایی رو میگیره که خبر واحد مخالف کتاب یا سنت باشه. پس فقط خبر مخالف کتاب یا سنت طبق بیان شما حجت نیست، اما خبری که بگید مخالف کتاب یا سنت نباشه ولی موافقم نباشه یا شاهدی نداشته باشه باید حجت باشه. دلیل شما شد اخص از مدعاتون. خب این نکته اول. نکته دوم عرض کنیم که نکته دوم اینه که مراد از این مخالفت چیه. ما رسیدیم به اینجا که اگر خبری مخالف کتاب یا سنت باشه این خبر حجت نیست. حالا شما ممکنه سوال کنید این بحث ارتباطش به بحث دیروز ما چیه؟ آها، چون در بحث دیروز مرحوم علامه طباطبایی فرمودن ما در خود روایات خبر واحد آیا لازمه بریم برای تفسیر آیه سراغ خبر واحدی که هست یا نه. ایشون فرمودن اصلا حجیت خبر واحد منوط به اینه که مخالف کتاب یا سنت نباشه. به تعبیر دیگر روایاتی داریم که گفتن خبر رو اگر میخواید بفهمید حجت یا نه برید سراغ کتاب. حالا سنت قطعیه رو میذاریم کنار، خبر رو عرضه بر کتاب کنید تا ببینید حجت یا نه. پس خبری که خودش تعیین حجیتش و قبول حجیتش منوط به عرضه بر کتاب است، ما دیگه چطور بیاییم این خبر رو حجت بدانیم و بگیم شرط اخذ به ظهور کتاب اینه که مراجعه کنیم اول به روایات، خود روایات حجیتشون منوط به موافقت با ظاهر کتابه یا عدم مخالفت با ظاهر کتاب. پس اون چه ملاک هست حجیت ظاهر کتاب است، نه روایات که شرط باشه برای اخذ به حجیت ظاهر کتاب. چون دیروز ایشون اینجوری فرمودن، ما داریم این کلام رو نقدش میکنیم. پس تا اینجا خواستن آقایان بگوین ما تواتر اجمالی داریم بر این که بالاخره روایاتی داریم که میگن خبر مخالف کتاب یا سنت قطعیه رو باید گذاشت کنار. حرف دوم و نکته دوم اینه که مراد از این مخالفت چیه؟ مراد مخالفت به نحو عام و خاص و مطلق و مقید که یقینا نیست. چرا؟ چون ما قبلا گفتیم در بحث اصولمون که اگر عام داشته باشیم که موجبه کلیه است و خاص داشته باشیم مثلا که سالبه جزئیه است، یا بالعکس عام و خاصی، حالا موجبه کلیه و سالبه جزئیه، یا سالبه کلیه و موجبه جزئیه. اگر اینا رو داشتیم در منطق اسمش رو میگذاشتیم تناقض دیگه بین این دو، اما در مقام قانون گذاری اینجوری نیست. در مقوله عمر ابن حنظله که به عنوان علاج قانون تعارض بود، ما در اونجا میگفت عام و خاص و مطلق و مقید در تشریع الهی که خود تشریع الهی بخشی از قانون گذاری عقلایی است، بین این دو تنافی نیست. عام و خاص، مطلق و مقید که تنافی ندارن، بلکه اصطلاحا میگفتیم جمع عرفی هن، جمع عرفی و عقلایی هن. تمام عقلاء عالم بین عام و خاص و مطلق و مقید هیچ تنافی قائل بگید نیستن. خب قدر متیقن این سه طائفه از روایات چی گفت؟ گفت خبر مخالف کتاب یا سنت حجت بگید نیست. پس حتی قائلین به حجیت خبر واحدم قبول دارن که اگر خبری مخالف کتاب یا سنت بود حجت نیست. همه اینو قبول دارن. مثلا کتاب میگه احل الله البی، اگر یک روایتی بیاد بگه بی مطلقاً لیس به حلالن، روشنه؟ خب با احل الله البی منافات داره دیگه، چون احل الله البی میگه بعضی از بیها حلال هستن. اگه یه روایت اومد گفت بی مطلقاً حلال نیست، اینجا مخالف با کتاب یقیناً و این روایت دیگه حجت بگید نیست. چرا حجت نیست؟ چون اطلاق و تقیید نیست. روایت اعم قرار گرفته. آیا آمد گفت که بعضی از بیها حلالن یا مطلق بیها حلالن؟ روایت گفت مطلق بیها حلال نیستن. خب بله، اینجا این روایت رو ما میذاریم کنار. اما نکته دوم این بود، حالا ما اینو میخوام بگیم مخالفت خبر واحد با کتاب یا سنت به سه قسم امکان داره باشه: یک، مخالفت تباینی; دو، مخالفت عموم و خصوص من وجه; سه، مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق. حالا از شما سوال میکنم کدام خبر واحد محل کلام قرار میگیره که حجت نباشه به نظر این آقایان؟ خبر واحدی که مخالف کتاب یا سنت به نحو عموم و خصوص مطلقه که نیست، بلکه یا باید مخالفتش با کتاب به نحو تباین باشه، تباین کلی، و یا به نحو تباین جزئی که اسم تباین جزئی میشه عموم و خصوص من وجه. درسته؟ حالا ما عرض میکنیم چرا این رو ما گفتیم؟ چند قرینه داریم. قرینه اول، یقیناً روایات مخالف با کتاب با اطلاق و عموم کتاب یا اطلاق و عموم سنت معتبره قطعیه، روایات مخالف با اینها یقیناً از معصوم صادر شده. روایاتی که مخالف با اطلاق کتاب یا سنت قطعیه است، روایاتی که مخالف با عموم کتاب یا سنت قطعیه است، قطعاً چنین روایاتی از معصوم چیه؟ صادر شده. پس اینجا مراد تباین مطلق یا تباین من وجهه. روشنه؟ خب قرینه دوم، اصلا خود لسان این روایات تحاشی داره و نمیپذیرد که خبر مخالف کتاب یا سنت شامل حتی مخالف به اطلاق و یا تقیید و عموم و یا خصوص باشه. خود این روایات دارن بیان میکنن که ما که میگیم خبر مخالف کتاب و سنت بره کنار، منظورمون مخالفت به نحو تباین کلی یا تباین جزئی است که تباین جزئی شده اون خصوص منبر. این هم قرینه دوم. چرا؟ چرا؟ چون تارتا ما نگاه میکنیم میگه کل حدیث مردود الی کتاب الله، الی کتاب الله اگر موافق نباشه زخرف است، باطل است. گاهی میگه ما خالف کتاب الله لم اقله. ظهور این روایات و لسان این روایات مخالفت بین به نحو تباین و یا عموم خصوص من وجر رو بیان میکنه. اینم قرینه دوم. قرینه سوم، اصلا در عرف عام مخالفت به نحو عموم یا خصوص و به نحو مطلق یا مقید اصلا مخالفت شمرده نمی شود. چرا؟ چون امکان جمع عرفی بین اونها هست و از دیدگاه عرف این روایات، روایاتی که عام و خاصن، روایات خاص عرفن میشن قرینه بر مراد از روایات عام. پس برگردیم یه جمع‌بندی داشته باشیم. جمع‌بندی ما این شد تا اینجا که آیون بعضی خواستن بگن حجیت خبر واحد منوط به عدم مخالفت با کتاب یا موافقت با کتاب یا وجود شاهدی از کتابه. پس محور دوباره شد خود چی؟ کتاب. پس این رو یعنی در واقع به نفع مرحوم علامه طباطبایی در نظر بگیریم که چی؟ که اصلاً خود روایات هم حجیتشون دائر مدار چی شد؟ کتاب شد. پس ما برای فهم مراد از کتاب نیاز به خبری که حجیتش دائر مدار موافق با ظهور کتاب است نداریم، بلکه برای تفسیر آیه و اخذ آیه مراجعه میکنیم به چی؟ به خود کتاب. روشنه؟ ما داریم این سخن رو نقد میکنیم. تا اینجا دو یا سه نکته رو اشاره کردیم. نکته اول این بود که نزاع در حجیت خبر واحد شامل خبر مستفیض هم می شود، توضیحش رو دادیم. و نکته دوم این شد که مراد از مخالفت، مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق یا اطلاق و تقیید بگید نیست، بلکه یا تباین کلی و یا تباین جزئی است. این هم نکته دوم. خب امروز با توجه به اینکه بعضی از دوستان برنامه ای دارن تا همین مقدار بسنده می کنیم. انشالله ادامه سخن برای جلسه بعد. ولله الحمد.